بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان که صحبت شد که یکی از چیزهایی که خوب است در این که بفهمیم منظور از قیاس چیه، در کلمات معصومین علیهم السلام ببینیم قیاس به چی تطبیق داره.
سلام علیکم
یا الله ساکم الله بخیر. و میبینیم که یکی از تقریبا اول من الاوائل الیا بودن کتاب نویستن الاوائل اول و کذا اول و کذا، یکی از اون اول و کذاها در باب قیاس ابلیسه. اول من قاسه ابلیس. خب این چجور قیاسیه که اولا ممکنه بگیم که اینجا در باب کوبیدن امر قیاسه و اینکه خلاصه در محدوده تعبد حکم خدا بخواد چه کار کنه؟ یه نب تشبیه انجام بده، یه نب مقایسه بکنه، بگه خلقتنی من نار خلقته من طین، پس این جور نمیشه. این یکی که صرفا برای کوبیدن اینه که شروع چنین مقایسه، نه این که طابق نعل به نعل کار او الان در فقه جاری باشه. مقصود اینه از باب این که قیاسی که الان در شهر ممنوعه کوچه کار اوه، از اونجا شروع شده جادش رسنده برای اینا اینه جاده، نه این که با خانه خود یه جواب. یکی دیگه ممکنه نه بگیم اون همینجا در شرع مربوط میشه دیگه، چون امر به سجده امر تشریعی بود ولی ذات تونست مخالفت بکنه.
وجوب سجده رو اومده این پوتی.
بله وجوب سجده را گفت قال علی و اقول انه، شم خدا میفرما سجده بکن، او میگه نه من قیاس میکنم، یعنی از مبادی حق قیاس میکنم، میگم نه اینجا جای امر به سجده نیست. یعنی دقیقا در مورد برعکس، بلکه برعکس. بله
این که مخالفت،
بله خب میگن قیاس فی قبال الناس، هم خود اجتهاد فی قبال الناس یا قیاس فی قبال الناس، جایی که ناس داره قیاس جایز نیست خودشون مطرح میکنن در این که جایز هست یا نیست. خب چاره ای ندارم بگن جایز نیست و میگنم جایز نیست، اما علی ای حال فرق نمیکنه، تعریف قیاس برای صادقه، خواه نسی باشه یا نباشه.
اصل اولیش هم اونجا ما توی قیاس اینه که اصل ها بذاری این مشبه رو در واقع مشبه اون یکی طرفش رو به این گردونی اون اصل هم اصلش که اعتبار نداشته که تشبیه هم گرد.
خب دیگه اصل قیاس اینه که قیاس در مبادی انجام میده، نه قیاس دو موضوع. قیاس در مبادی انجام داده، این قیاس اصلیه که به مخالفت با نص
مبادیش باشه، این یکی داشته باشیم که بعد از روی این بگیم اون یکی هم اینجوریه، اون مبادیش هم نداشته که بعد هم بخواهم بعد هم اون پاس خواهر شما بعد وقت تو دومون ندارد نمیشه هیچ جوری چسبوندش بگم تو قیاس باید این حکم این رو داشته باشیم، میگم شریعت این رو گفته من اون از روی یکی میگم با شریعت نگفته دیگه مثلا دیگه شیطان
مسئله
که شیطان همگیت داره آتش یه چیزیه
که بگه از اون بگه، نه اون بحث ماست که شریعت چیزی گفته در او قیاس انجام بدیم. یه وقت داریم اصل عملیت القیاس را به عنوان یک عنصری که بله یکی از فرزندانش تو فضای شرع به کار میره، اون اصلش چیه؟ عملیت القیاس اینه که دو چیز را مبادیش را امثال اینا را به هم دیگه مقایسه بکنیم و نتیجه بگیریم. اینجور یعنی بگیم چون اینجوریه پس چنین حکمی باید برش متفرع بشه. خود قیاس اهل سنت دارن قیاس معکوس، یعنی شما گایز خودشون دارن تو فقه که آقای اون فهمدن که سنی ها ببینیم چی گفتم. من یکی کتاب چند روز پیش دیگه یادم رو عرض بکنم، کتاب مبسوط سرخسی را که در فقه حنفیه، فقط همونجا موارد قیاسش را خواستم بگردم که مثلا ببینم چه موردهایی اونا قیاس کردن و حرفش را زدن. تو یکی مبسوط 1500 مورد کلمه قیاس اومد، فقط جستجوی لفظی. دیگه رفتم گفتم حالا ببینم فرصتی باشه دل جمع ببینم، فرصتی نبودم. 1500 مورد فقط تو علم یک کتاب 1500 تا قیاس آمده بود، البته با جستجوی به لواسق خیلی بود. منظور یکی از قیاس هایی که اونا میگن قیاس معکوسه، یعنی شرع یه چیز را گفته، شما میگید اگر اینجا اینا میگین برعکسش ها باید اونجا این، برعکس اینا باید تو اون موضوع بگیم.
المبسوط
سرخسی، المبسوط سرخسی مال قرن پنجم هزار به نظر 400 و خورده ای. بله خلاص. ولی اول من قاصه این عملیت القیاس، این که ذهن بره سراغ این که تو مبادیه ها، تو خوده ها، یعنی الان انشامی اسراء الحکم، اسراء الحکم یکی از بدنه های حکم. وقتی تو مبادی حکم شما قیاس بکنید و نتیجه بگیرید، یعنی باز خودش چیه؟ قیاسه، یعنی مقایسه کردن دو امر است با هم دیگه. وقتی میاد تو فضای انشا میگید دو موضوع، وقتی میره تو فضای مبادی میگید دو امر. دو امر رو با هم دیگه مقایسه میکنید، ازش خروج میگیرید. چون او از آتشه و او از خاکه، پس او باید برای او سجده کنه، نه او، برعکس باید باشه. مثلا این یه نتیجه گیریه از مقایسه دو امر. ولی فضا فضای تشریعه، فضا فضایی است که ازش یک حکمی را نتیجه میگیره، حکمی که از یه موضوع دیگه به اینجا باشه در ماننفی یا نه، حکمی که لازمه یه مقایسه دو امر است در همون موضوع واحد نسبت به خودش. اگر هم بگید دوتا موضوعه که دیگه روشن‌تر، یه موضوع این است که من خلق من النار، موضوع اول من خلق من النار یسجد لمن خلق من الطین. خب موضوع عوض کنید، من خلق من الطین یسجد لمن خلق من النار. این دو موضوعه، یه موضوع دوتا موضوعه، موضوع فرق داره. ساجد یکی مخلوق از طینه، اون یکی ساجد مخلوقه و حکمش هم قیاس معکوسه، یعنی میگه اگر باید حساب بخوام بکنه این باید سجده کنه نه اون. بله یعنی قیاس اگر اطلاع بر نفس الامر باشه، یعنی قیاس به معنا برخواسته از علم، علم شامل، اسمش قیاس نیست، وصول به نفس الامر. عملیت القیاس هست، اما چون متفرع بر علم شامل بر همه جوانب نفس الامریه، قیاسی انجام داده که به عبارت دیگه اگه اینجوری بگیم اول من قاسه هو الله سبحانه و تعالی. چرا؟ چون از علم الهی به موضوعات و اینکه چی ها هست، بناء شرط بر چی بود؟ اختلاف متفقات و اتفاق المختلفات. این یکی از چیزا که تو قیاس بود این بود، حالا نمیدونم تو روایات بود یا تو کلمات بود، که اصلا بناء شرط بر اینه که چیزایی که به نظر شما متفق مختلف بشه، اونایی که به نظر شما متفق مختلف بشه. شما چطور میخواد قیاس کنید؟ یعنی شما علم ندارید. اما خدای متعال که همین متفق را مختلف میکنه، جزاف و غیر حکیمانه است یا نه؟ میگه من چیزی میدونم که اون چیزی که در نظر شما مختلفه در نظر من متفق. چرا؟ چون اونم میدونم. و همون چیزی که در نظر شما متفقه، من چیزی میدونم که در نظر شما شبیه همین که ما فرمودن لوقاس نوریت النار، آدمی نوریتی داره که اصلا خود خودمون فرمود شیطان میخواست چشمشو باز کنه. ازاس خالقون بشرم من طین، خالقون بشرم من طین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو. او میگه که خلقته من طین، خلقتنی من نار، خدا که نفرموده که خلقتو او منتین فسیود، میگه ازا خالقم بشرم منتین ازا سوید و نفختو فیه من روحی فقهو. این بخششا چون پسندش نیست چکام قیچی میکنه.
اون بیانم که فرمیدید ظاهرن تو مال حقیقی ها نمیدارم گفتن مبنا شرعنا علی اختلاف المتماثلات و اتفاق المختلفات.
مبنا شرعنا محقق اول، بله
نمیدارم این زده حاشیه شرعیه،
ولی اینا بود. حالا منظور مطلب درستیه، بسیار چیزایی که به نظر ما شبیه همه تو شرع حکمش فرق داره و چیزایی که شبیه هم نیستن کاملا مختلفن حکمشون یکیه. این باید دست بیارن پشوانه یه
ظاهرن برای محقق ثانی یا محقق
ثانی در جامع المقاصد،
چون توی خبر علی تو تعلیقش داده که المجیب و المحقق کرده که بی جامع المقاصد
رضوان الله علیه. خب عرض کنم که حالا برگردیم به بحث قاعده من ادراک، بازم راجع به مباحث قبلی هر چی به ذهنتون اومد حتما بفرمایید معذرت می‌خوام استفاده کنید. بحث قاعده من ادراک به اینجا رسید که ما مدلول تصوری را گمانمون بر اینه که اگر ما باشیم جمله شرطیه بخواد از من ادراک فعل ماضی اراده کنه، باید متکلم معونه زائده قرینه را نصب کنه که فعل من ادرکی که در جمله شرطیه به معنای مضاره با قرینه متکلم بره معنای ماضی. این یک. اینا مبادیه ظهور و استظهاریست که خیلی مهمه، اگر اینا مدون بشه همه تو ذهن ها باشه مراعات بکنن و بعد هم جواب بده همه جا ببینیم خوب جواب داد، چیزای بسیار نافعی من مکررنات مبازه بود. قدم دوم این بود که ما ببینیم در این فضایی که مشهور از این قاعده من ادراک یک عمومیتی فهمیدن رمز شاید چی بوده، آیا ممکنه تحلیل کنیم اون چرا که حالا یا ارتکازن یا ورای ارتکاز خود مشهور طبق اون من ادرک را از غدات سرای دادن به غیرش یا از غدات و عصر سرای دادن به غیرش و نه تنها از ادا و فضا بلکه سرای دادن حتی به حائز که راجبه حافظ هیچ نسی نداشتن به ورد من ادرک، حائز نداشتن نسی اما گفتن حائز هم اگر یه رکعت رو درک کرد تکلیف برای حادث میشه، این حدوث تکلیف از کجا آوردن؟ از همین قاعده من ادرک استدلالم کردن حرفش هم زدن شبه شهرتش که گیری نداره، خیلی شهرت قویه که در باب اونجا ادعای نقل اجماع اونا هست اگه ملاحظه فرمودید. حالا ذهنشون چی بوده؟ اونی که دیروز رسید و وقت تمام شد اینجوری عرض کردم که در یک عبارتی که داده میشه به ذهن مخاطب بنا ذهن بر اینه که سر و کار او با مفاهیم و تبایر در مخابرات، اگر بخواد سر و کار ذهن با یک وجود خاص باشه با فرد حتی فرد مردد باشه معونه زائده میخواد، یعنی باید کاری کنه متکلم که ذهن مخاطب را اشاره گرش بکنه بگه ببین من با فرد کار دارم، تو فضای تبایع نیستم، من با فرد کار دارم. اگر اینجوری بشه بله و الا رد میشه زهن. شما ببینید به هر بله بله اونم مطلب خوبیه، اینم مطلبی که شما میفرمایید بارها تو مباحث ما تو اصول به خصوص بیشتر برخلاف این که میگم وضع الان برای وجوده، همونجا من مکرر عرض میکنم وضع اونجا برای طبیعته، اما این که ما میتونیم با لفظ زید طبیعت باز وضع زید برای طبیعت همون یعنی جزئی حقیقی هم باز طبیعت داره که جای خودش، اما همون لفظ زید را ما میتونیم به وسیله او اشاره بکنیم و اگر بخواد به وسیله لفظ زید الان برید سراغ وجود خارجی او، سراغ وجود خارجی او برید معونه میخواد به خود زید ریخته علم اینه که معونه را برای متکلم کم میکنه، این شرط یعنی معونه کم است برای ریخت خود علم اشاره به طبیعت است، اما چون ذهن در مورد علم انسش با فرده معونه را کم میکنه، معونه منظورم و الا فرمای شما درسته و به یک مثال بسیار ساده که من شاید آقایونی که شنیدم ببخشن، شاید بیش از 100 بار عرض کردم، پدر و مادری که الان میخوان اسم بچه‌شون رو بگذارن مثلا زید، اگه ازشون بپرسید که چه لفظی از زید رو در نظر گرفتید و کدام موضوع لکدوم موضوع لک، میبینید که واضحه برشون این سوالات من بیجا میخنده اصلا. میگیم که شما اسم بچه‌تون رو گذاشتید زید، اون لفظ زیدی که از دهن بابا در میاد گذاشتید برای او، یا لفظ زیدی که از دهن مادرش یا از دهن همسایه، کدوم این لفظها را برای بچه‌تون اسم گذاشتید؟ خب میخندم میگن سالمی؟ لفظ زید، این لفظ زید آخه با یه جایی با موجود باشه که نه لازم این موجود باشه، لفظ زیدی طبیعی داره که ما اون موضوع، خب موضوع طبیعی لفظ، معنا چی؟ میگه خب بچه ما الان اسم گذاشتیم برای بچه، اشاره هم میکنه، میگه خب گذاشتی برای الانش که تو خوند آخه، پس 20 سالگی که شد دیگه اسمش زید نی؟ یا نه؟ همین الان دارید برای 20 سالگی ما هم اسم میذارید، حالا خب 20 ساله نیست که. باز میگه این سوالات جا نداره، وقتی این بچه من اشاره میکنم مشار الیه، من الان بچه تو خوند آخه، اما موضوع له لفظ زید بچه تو خوند نیست. حتی تو خواب ببینیدش، تو برزخ بیاد، تو قیامت بیاد، هر کجا باشه همونه، خود اون مسماست، مسمای به زید در هر شرایطی باشه. چرا؟ چون مسما به زید طبیعی زید، اما طبیعی شخصی او بانا اینایی که تن. خب بنابراین در مانه نفی هم فلی، این که فعلا میخوام عرض کنم اینه که از حیث اقامه که متکلم علیه ان یقیم قرینتن، در این فضا اعلام سهل المعون است برای متکلم، میگه من که اسمش آوردم دیگه، اینجا میگیم نه دوباره باید یه جور اسمی بیاری که اون باشه، اون فضا آسان تر سهل المعون است. ولی وقتی که در کلام سر کار ما با فرد نیست، فرد منا فرد تبایی تو بحث کلاسیک خودش، نه فعلا طبیعت جزئی، وقتی سر کار ما با اون نیست، ذهن از مواردی که چون اونسش با تبایه و متکلم یه اشارگر قویی در ذهن او ایجاد نکرد، ذهن طبیعتا میره سراغ تبایه موجوده در کلام نه افراد. الان من مثالش عرض کنم، مثال عرفی بسیار ساده، شما بالا منبر تو کوچه بچه بزرگ بگید، بگید هر کسی که ظلم میکنه کار قبیحی انجام میده، کی است که این جمله را انکار کنه بعد نفهمه؟ همه میفهمه، هر کسی که ظلم میکنه کار قبیحی انجام میده، درست شد؟ اما هیچ کس هم نیست که الان بیاد ذهنش بره روی کلمه کسی و اینا چه کار کنه متمرکز بشه، این کس کیه اصلا، دوبر میکنه ذهنش، فوری میره سراغ چی؟ سراغ رابطه بین ظلم و قبح، فوری میگه از ظلم و قبیح طرف اینو میخواست بگه، درسته که گفت کسی که ظلم میکنن قبیح انجام میدهد، اینجوری گفت، اما باشه اونا ذهن عبور کرد، اصلا ذهن نمیره تو این فضا، این جمله، این که این من کیه، مرده، زنه، آخر کجایی، ایرانیه، اصلا از کار نداره با اینا، ذهن عبور میکنه سریع، او فوری میفهمه که مقصود گویند منو کردن و اینا نبود، مقصود این قاعده بود که به جاش اگه میخواست طبیعی حرف بزنه میگفت از ظلم و قبیح. بله همینجوره، ولی زاب بعد میگه که مطلب خوبیه، یعنی بین تبایی هم الان هم تو من ندار کم من مطلب میکنم، در بین خود تبایی که نقش دارن در کلام از تناسب حکم و موضوع و از رابطه ها ذهن انتخاب گزینش میکنه.
رکعت و وقت، میبینید دوتا با هم مناسبه، بخاطر همین که
ببینید چون حکم این تبا در حکم در این شاب این برای فرد نیست متعلق حکم بگفتید طبیعت چرا اونا همجا میگفتید چون اساس ذهن انشاء کار محاوره فکر اصول اینا همه بر تبایی است نه اینکه یه چیز جدایی باشه یعنی مبدأ باز فرمایش شما این است که اساسا سر و کار ذهن بالاصاله با تبایی است کجا ببینید با یک شرایط خاصی با قرائن خاصی سراغ شخص وجود خارجی و فرد بره به ما انهو فرد گاهی سراغ فرد بره اما به ما انهو مظهرون یا مظهرون لطبیعه اون که خیلی زیاده اتفاقا ذهن عرف معمولا اینه ذهن عرف اصلا قدرت نداره که سراغ طبیعت بره به ماهیه همیشه طبیعت را در دل یه فرد میبینه هی هم بچه هم بگیم میگه بابا من مقصودم این بود حالا همین که میگه زید را من نامش را گذاشتم بچه ما زید واقعا اون نگاش به همین بچه و تو کنتاق و ایناست اما واقعیت مقصود او که این زید معده مصححه برای اینه که موضوع لعو باشه چیه؟ طبیعیه طبیعی را در ضمن این فرد را درک میکنه
سریع رفت شما هر انسانی جور کنن کار قبیل کرده هست دلی بجدان وقتی ما میشنم فرق میکنه با هر کس جور کنن کار قبیل کرده یعنی چون طبیعت بهش تسری شده ناخودآگاه یعنی همینطوری من هم انتظاری مرکنم هر انسانی جور کنن کار قبیل انجام داده است به این انسان هم میاره دخیل میکنه که یعنی سریعا آدم ذهنش طبیعت انسان هم میاره بعد میگه خب پس غیر انسان چجوری میشه درش دخالت میکنه من فکر میکنم
ببینید
شما اولی درست انسان دخیل میشه اینجا
طبیعتش حالا من مثال عرض کنم این روایت ها دیدم به نظرم شاید در محاسن خیلی کتاب متعددی هست تو شاید اول بار من در محاسن دیدم اگر یادم درست بیاد حالا متعدده جاش شما الان فرض میگیریم فرمای شما چی کل انسان ولمه یا یظلم فهو یفعل القبیح درست شد شما میگید انسان گفتیم ذهنم کار داره با انسان چرا به خود انسان گفتی؟ کار نداره با از ظلم و قوی حالا همین کسی که بهش گفتید کل انسان یظلم فهو یفعل القوی یه روایتی را که الان میخوام بگم براش بخونید ببینید ذهنش پس میزنه میگه ربطی نداشت به حرف من یا میگه نه دقیقا همون بود اصلا فرق نداشت من یه موردش را گفتم روایت اینه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که خدای متعال اگر هر چی بگذره از ظلم نمیگذره حتی اگر دو کفشی دو معزی دو گوسفندی با هم دیگه یکی به دیگری شاخ بزنه و هر دو برن از این دنیا فردا هر دو اینا را زنده میکنه تا اون مظلوم دوباره شاخ او را پس بزنه خدای متعال اگر از هر چی بگذره از ظلم نمیگذره حتی این دوتا گوسفند را زنده میکنه تا این ظلم پاسخ داده بشه عباراتش هم واژه یادم نیست ولی قطعا دیدم متعددم از تو کتاب ها خب ببینید جمله اول ما این بود کل انسان یظلم فهو یفعل القبیح این روایت هم میگه خدا از هر چی بگذره از ظلم نمیگذره این گوسفندام را میگه ظالم را ازش چی میکنه شما بگید ربطی نداشت به حرف من این دو موضوعه متعبد اینجا تعبد یا متعبد ربطی نداشت یا نه میبینید وادی یه وادیه میگه من که گفتم انسان این انسان هم یکیش همین بود این گوسفند یکیش انسان هم یکیش حالا چون اونا محل ابتلاع من نبود کار باشون نداشتم نه اینکه قید احترازی بود میخواستم بگم گوسفند کرد ظلم نیست بله بله اگر اعتماد بیدیم باید وایسیم حتما درسته این مطلب مهمیه یعنی اگر ما در فضای عناصر حقوقی عنوانی آوردیم که نمیدونیم موضوعیت داره نداره اینجا اقتهامه در حلاکت اگه همینجوری علال امیا مش بکنه اینجا باید وایسیم و وایس آدنم چه بسا نکته جالبش اینه چه بسا فضای علم بین خود فقهای بزرگ سالها بمانه تا برای فضای علمی واضح بشه ملاحظه میکنیم یعنی اون آدم که حتی اهل فکرن میگه قبضه لحیه میکنم مثل عاشق جعفر فضا بمانه فضای چی؟ اینکه آیا این عنوان دخالت داره نداره. بمانه بمانه تا ببینید بعد از قرنها خورد خورد زوایش واضح بشه، مثلا 1000 سال بعدش مطمئن باشن باحثین که اینجا این دخالت داره یا نداره. بله همینجوره نباید سر این خیلی مهمه. ولی اصل این که این مبادیش مدون بشه، دخالت چجوری میشه، از کجا بفهمیم، راه های فهمیدن چیه، کجا واقعا ما در ابهام هستیم کجا نیستیم، اینا چیزاییست که اگه مدون بشه پیش میره فضا. اینجوری نیست که تدوینش محال باشه.
این فرمایش شما که تو این جمله شرطیه بین رکعت و وقت میخواد ملازمه بیان میشه، چرا ادرکه تو این وسط نقشی بازی نمی کنه؟
بله حالا عرض میکنم نقش بازی میکنه در شرایطی. اون بحثایی که دیرو کردیم سر این بود که عبارت محقق را روایت گرفتیم، من ادرک رکعت من الوقت فقد ادرک الوقت، و جالبه که در مستمسک اینجوری نقل کردن که ببینید فرق میکنه یا نه. فرمودن نعم لو کانت العباره، در جلد 5 صفحه 101، نعم لو کانت العباره من ادرک من الوقت رکعه فقد ادرک الوقت. بعد نسبت میدن به مدارک، میگن که نعم روی العبارت الثانیه فی المدارک ولم تثبت. آیا فرق میکنه من ادرک رکعتا من الوقت و من ادرک من الوقت رکعه؟ با این تحلیل های خیلی ظریفی که در مدل تصوری الان ما بخوام انجام بدیم خیال میکنی فرق میکنه. تا من اینو دیدم بدقه دو فضاست. حالا در عرف بگیم اینا همه میتونه به جای هم دیگه معادلن به کار بره، حرف دیگه ایه. حالا تا برسیم، حالا ببینید الان این عبارت بحث ما بود، حالا بیایم عوض کنیم عبارات قبلی هم رو بیاریم میدون دیگه. یکی عبارتی بود من ادرک من الغدات، یکی بود من ادرک من الصلاح، یکی بود من ادرک من الغدات والعصر. حالا اون غدات و عصرش باشه اون بعدا. فعلا من ادرک من الصلاح رکعه، اینجا ذهن چه کار میکنه؟ من ادرک من الصلاح رکعه. وقت و رکعت دو طبیعت بود، ذهن خیلی من اونا نداشت، سر این دو تا طبیعت ها بارا شروع میکرد با هم دیگه چی؟ مرتبط کردن. چه جوری هم مرتبط میکرد؟ الان میرسیم میفرمانی شد. خب
یه دماشان باید من ادرک من الصلاح رکعت باید ادرک صلاح
فقط ادرک الصلاح عبارت این
همه اون صلاحاتش مشترک.
بله شهید ثانی یه عبارت اینطوری هم دارن که اما یادم ده اون دومیش را فقط ادرک را یه چیز دیگه گذاشتن که بعضی ها شاهد آورده بودن که فقها خودشون عبارت تغییر دادن، همون هم معلوم نیست. ولی خب چرا در مسالک یا روز به نظرم در مسالک بود که من ادرک را شهید قسمت دومش نفهم، من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک چی را نفرد واجه یادم را. خلاصه این در ما نحن فی من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة. زین چی میفهم اینجا؟
من ادرک من الوقت فقط ادرک الجمیع هست،
فقط ادرک الجمیع. بله همین بوده باره فقط ادرک الجمیع، من ادرک رکعتا فقط ادرک الجمیع، نگفتن وقت یا این کلمه را عوض شده جمیع. خیلی خوب
من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الجمیع،
ادرک الجمیع کما اینکه در جواهر نابود که من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت کله هم اضافه داشت. خب حالا اگه بود من ادرک رکعتا من الصلاة، ظهور عبارت چی میشد؟ رکعت با صلاة یه جنسه، تبعیض بود اونجا رکعتا من الوقت، من تبعیض یه بود اما رکعت و وقت دو چیز بود و هم مربوط میشد با اون انواعی که حالا دارم عرض میکنم. اما اینجا صلاة هر دو صلاته، من ادرک رکعتا من الصلاة. شما میفرمایید کاری با ادرک داریم یا نداریم؟ ببینید الان اون من الصلاة مدخول من خیلی مهمه در اینجا. اگه بگیم من ادرک رکعتا من الصلاة التي اتا بها فقط ادرک الصلاة، یا من ادرک رکعتا من صلاة الامام فقط ادرک الصلاة، یه جوره تا اینکه بگیم من ادرک رکعتا من الصلاة که ابا نداره، که یعنی رکعتا من وقت الصلاة، من الصلاة یعنی من وقت الصلاة، من الصلاة الموقته بین الزوال والو. اگر شما بگید که یعنی من الصلات التي اتى بها، بس اینه استغنی، یعنی نمازی که خونده، اگر اینجور باشه حرف شماست، یعنی اینجا وقتی من الصلات التي اتى بها ادرکشن چیه؟ ذهن ازش عبور نمیکنه. اینجا ذهن برای ادرکه حساب باز میکنه. من ادرکه رکعتا من الصلات التي اتى بها فی الوقت، اینجا دیگه اصلا سراغ رابطه برقرار کردن بین رکعت و نفل بالبداه نمیره، مگر ادله دیگری باشه تأملاتی کنه حال جای خودش فی حد نفس اینجور. اما باز من عرضم اینه که من الصلات التي اتى بها اصل اونه، یا رکعتا من الصلاة اصل، با در الصلاة هم فرد نیست، صلات مجهول است. ملانم کدومه؟ با اون توضیحاتی که دادم، اگه پذیرفتیم کلی را که هر کجا متکلم میخواد ذهن مخاطب را به سراغ فرد ببره، به معنه و فرد واقعا با فرد کار داره، این باید معونه اضافه بیاره. اینجا که نیامده که، اینجا فقط داریم ادرک، صرف ادرک هم ذهن را چه نمی کنه که بگیم چون ادرک گفته حتما یعنی صلات هم فرد. نه، قشنگ میتونه اینجا ادرک رکعتا من الصلاة یعنی ادرک رکعتا من الصلاة المجهول، ادراکش هم ادراکه به تعبیر دیروز شما چی میگفتید؟ توصیفی. اینجا کلمه توصیف در فضای تشریح و اینا معمولا به توصیف مال تکوین یاد بیشتر، تشریح توصیف نمیاد. ادرکش هم که میگم میخوام بگم حکم اینه، نه اینکه تو این توصیف کنیم. چرا الا ای حال
شاید
تو معلومی که تصور این جمعه من عبرت
این صلاح رکعتن فقط عبرت صلاح خودیه ها فقط و فقط ما باشیم به جواهی دیگه یه درش نماشه اینطوری به زنده ایسی که اگر نگرد کسی یه من
یعنی همین جا میخواد بگه زیر میره سراغ فرد؟ نه، خودش قانون اینجا
طبیعت بین اتیان کل صلا با اتیان یه دونه رکعتش رو میگه همه قد که آره اگه لسان حکومتی بگیم، یعنی با یک رکعتش قبول کنیم.
بله،
رکعت در همیشه یه رکعت نماز بخونیم.
نه نه، بله تو الان تو فضای این که ما وقت را محور قرار بدیم یا خود رکعت را،
وقت رو بزنیم کنار دیگه، دلالت تصوریه من ادرک من صلا رکعتا.
بله،
یه
وقت قرار آخر سر جمع بکنیم بگیم همه این روایه ها و مسلما معلومه که بحث وقته، ما این هر کدوم جدا جدا مدرک تصورش رو آید ما باشیم و من ادرک من از صلات رکعت از وقت بسیم. بله، اگر حالا مثلا خلاف باز ضابطه است، بله اگر به دست ما نرسیده باشه فرض بگیریم در یا نیاورده ولی الف لام عهد باشه، یعنی مثلا من ادرک رکعتا من از صلاح، الصلاة یعنی نماز امام، امام جمعه یا امام جماعت، اون که دوباره باز بحث جدا میشه. اما اینکه خودمون باشیم و نه هیچ قرین الف لام عهدم نیست رکعتا من الصلاة باشه، این جمله چی را داره میگه؟ داره یک نب محوریت میده برای چی؟ برای رکعت. میخوام بگم محوریت صلاة، تحقق صلاة به چیه؟ به رکعت. اندل اضطرار اونی که نقش ایفا میکنه یه رکعته، اندل اختیار واجبه چیزا دیگه انجام بدید، اما اندل عذر محوریت برای صدق صلاتیت و ترتب احکام صلات بر او رکعت ما نداره، به ما بودیم و این نه قرآن خارجی یه رسه
ادرکه به معنی درک کردن این که حواسش جمع باشه، توجه و التفات و امثال این
بله
نه بله دیگه یه در راستای بحث قبول صلات نه در راستای صورت ظاهری است.
شاید بله بله این حالا این فرمایشات هم که شما فرمودید میاد الان، چون الان قسمت بعدی میخوام ببینیم که آخرش ما نیاز به یک محوریتی داریم که تو ذهن ما چی صورت میگیره، رکعت میشه محور یا وقت. الان همینجا عقب جلو شدنش هم تاثیر میذاره. من این سوالو مطرح کنم، من موقع حکیم هم دیدم ایشون هم دیدم فهم نسوم ان الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاه الواقع منها في الوقت رکعتن منزلت از صلات الواقع تمام حافی و مقتضاها ترتیب و احکامها علیها لا تنزیل و خارج الوقت المساوی لسلاس رکعات مثلا منزلت نفس الوقت لیکون مفاده ترتیب احکام وقت برو. اینا فرمودن. الانم ما بر این که آسان میخوام بار کنیم سوال مطرح کنیم، من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت. الان رو فرضی که گفتیم دو تا طبیعت بینش رابطه برقرار میشه، در برقراری ارتباط یکی مرتبطه یکی مرتبطان الیه، مثل در قضیه مسند داریم که مسند و الیه، مبتدا داریم خبر داریم موضوع داریم معمول داریم. این جام در ارتباط برقرار شدن یکی محوره یکی طبیعتی است که میاد به او ربط پیدا میکنه. آیا من ادرک رکعتا من الوقت، سر و کار ما اگه با طبیعی رکعت است و طبیعی وقت، با رکعت کار داریم میخوایم وقت تا به او برگردونیم، یعنی بگیم به قد و بالای رکعت نگاه کن، رکعتی که تشکیل شده از قیام و رکوع و سجود و اجزا و واجباتی که داره، این لیاقت رو داره که چی باشه؟ که برای شما صلات محقق کنه در وقت. پس من ادرک رکعتن، تمام توجه اصلی میره رو رکعت، رکعت داره نقش ایفا میکنه. من ادرک رکعتن من الوقت، من الوقت این ارتباط مرتبط با رکعته، ولی محور اونه دیگه. اینجور باشه خب لازم میداره که بعد میبینید تفاوتش. اما اگه برعکس باشه، من ادرک من الوقت رکعه یا من ادرک رکعتا من الوقت، اما تأکید ذهن روی وقته، به چی معنا؟ یعنی میگه برو ذهن دا ببر سراغ وقت، وقت را که توضیح میکنید مسمای وقوع در وقت کافی. من اشاره توقیت کردم، توقیتی هم کردم واجبی را موسع، اما توقیت من به نحوه این بوده که وقوع مسمای کافی. در مثلا حج و میگفتید رکن حج اینه که وقوع مسمای وقوف بین طلوع حجش درسته، ولو کلش نباشه، کلش واجبه، اما اونی که رکن مسماست. این مسما خیلی جا در فقها دارن. این جام شاره چی میخواد بفرماد؟ میفرماد اون وقتی را که من برای شما قرار دادم ها، اون وقت اینجوری در نظر گرفتم که مسمای وقوع عمل در اون کافیه برای توقیت من به عنوان شرط، این اصل مقصود من را تأمین میکن. خب ببینید اینجا محور شده وقت، یعنی از وقت شروع کرده ذهن ما، میگه توقیت میزانش به وقوع مسمای عمل درون. خب حالا الان من اصلا رو گفتم برای همین، حالا بریم سراغ رکعت. اگه اینجوری نگاه کردیم ها، یعنی محور شده، شارع میخواد توقیت خودش را بیان کنه، میگه میخ خیمه توقیت من وقوع مسمای وقوعه. خب حالا میگید من ادرک رکعتن من الوقت، این جایی که بگید رکعتن یعنی سجدتن، یعنی مقدار وقوع رکعه تکبیره، ذهن با میکنه؟ نه. چرا؟ چون میگه اصلا شارع با این کلام میخواد چی بفرماد؟ میخواد بفرماد توقیت من به وقوع مسماییه. خب ادرک رکعتن یه ذره نمازم تو وقت شد، اون مقصود من از توقیت محقق. یا مثل اول وقت، اول وقت چی میگید؟ میگید سهوان قبل از وقت نماز خون، یه سلامشم رکعتن، یعنی مقدار یه رکوع یه ذره. چرا؟ چون تشریع توقیت اون چیزیش که قوام توقیته به مسمای وقوع، نه به وقوع مستوعب عمل. خب اگه شما اینا بگید فضا فرق میکنه. رکعتن دیگه موضوعی نداره، یعنی اقوال دیگه هم پیش میاد، این اقوال دیگه قشنگ تو من ندرک سر میرسه، تو حرف داره بزنه.
آقا
دیگه در فرض اینه که رکعت هم دیگه اقل الاجزا باشه دیگه این فرمایشون سر میرسه.
ببینید اگر روی رکعت تمرکز کنید نه
تمرکز هم نکن رو همون وقت باشه.
خب
ولی اینکه وقتی میخواد بگه ولو یه جزئی،
خب اگه یه روایت اومده من ادرک سجدتن کما اینکه تو صحیح بخاری ابو هرره خودش دو جور
درسته اگه اون سجدتن باشه، ولی وقتی رکعتی باش مواجهیم که طول و تفصیل داره، رکوع داره، سجده داره، قیام داره، این رو بیاد بیان کنه، میتونیم ازش موقع این ولو وقت تاکید شده از این کلا بذاریمش کنار الغای خصوصیت.
یعنی که شما ما فرق رکعت نمی‌فهمیم، وقت محور قرار
بدیم سجده
از
من رکعتن چرا؟ ببینید احتمالش هست اما
سازگاریش رو عرض میکنم، سازگاری تعبیر رکعت اصلا با این احتمال چجوریه؟ یه موقع است اگه بله فرمایش بود ادرک رکعتن رو بفرمایید یعنی جز یه جزی از نماز، اگه اینطور شد بله با این سیاق سازگاره، ولی وقتی رکعت یه بخش مهمی هم هست تو نماز دارای اجزا هم هست اون موقع میتونیم اصلا فرد
دو 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 فرد دو فرد
یه
فردی
که
رکعت محور باشه،
یه
فردی که وقت محور باشه.
اصلا تو همون حالتی که وقت محور باشه آیا با تعبیر رکعت جور در میاد؟
وقتی محور او باشه رکعت را از اون حقیقت شرعیه که شما میگید ضعیفش میکنه.
بله بله من همین عرضم، یعنی
چرا؟ چون میگه که وقت رو میخوام تبیین توقیت را بیان کنه، عبارت میگه من که توقیت کردم چی بوده محور توقیت من؟ مسمای وقوع عمل در وقت، نه استیعاب وقوع عمل در وقت. خب اگه اینا داره میگه وقتی هم میفرماد رکعتن، خود این مسما داره تضعیف میکنه که رکعت یعنی رکعت، مانعی نداره، فضا اینجور فضا میشه، ولو به فرمایششون میتونه که خود رکعتن منظور باشه. اما که شما بگید نه الان یه تعارض بنزی بین این دوتا، نه، وقتی روی وقت ذهن شما متمرکز میشه هی داره اون رکعت را به اون قوت دلالت رکعت بر حقیقت شرعیش را تضعیف میکنه، تعارض نیست بینشون. حالا یه حال این خب فعلا روی این یه نه مبناست داریم میریم جلو ناخودآگاه، بعد مبانی دیگه هم هست که از کجا ما ممکنه در یک کلامی باشه که مثل دور معی عناصر تبایی باشن که واقعا در کلام نقش برابر داشته باشن و با هم دیگه مثل یه پازل مثل یه چیزی و اینم هست، واقعا هم هست اینا، ولی فعلا ببینید اینا من جدا کردم ببینید که همه اینا نحوش انهاش تو ذهن جدا بشه، بعدا اگر یه کسی یه چیزی را تعمیم میده فوری میفهمیم ذهنش کجا را داره میره جلو. همه تلاش ما اینه که چیزهایی را که ذهن متفقهین اونایی که دارن فکر میکنن حیثیات ناخودآگاهی که در ذهن اونا هست بگه ممکنه مدون بشه که بعدا خود او وقتی برمیگرده بگه بله بله من بدونی که بفهمم از این مسیر رفتم، یعنی مثلا ذهن من رو وقت متمرکز شد، اون یکی میگه ذهن من روی رکعت متمرکز شد، اون یکی میگه نه من به صورت هماهنگ و رابطه روی رابطه متمرکز شدم. خب تمامه، بله. حالا من فل جمله چیزایی رو که الان میخواستم زمینه بحثش فراهم بشه روش فکر بفرمایید. بله
زمینه فکر رو ما بله. دو سه دقیقه
بخواست. بله ببینید الان با این چند تا وجهی که گفتم حالا رو این سوالات فکر بفرمایید ببینیم قاعده من ادرک چه کار ازش میاد. آیا ما مجازیم از طرف شارع اختیارا نماز رو عقب بندازیم تا یه رکعت به آخر وقت؟ سوال کسی شده رسید به چهار رکعت کار حرام کرده یا نکرده ولو ادا باشه نمازش تکلیفا مجازیم یعنی یک. همینی که آقا الان اول مباحث مطرح فرمودید که آجی آقا خلاف مشهور اختیار فرمودن، آیا کسی رسید آخر وقت اگر بخواد چهار رکعت تو وقت واقع بشه باید تیمم کنه، اگر بخواد وضو بگیره یه رکعت درک میکنه، وظیفه چیه؟ مشهور میگن نه باید تیمم کنی، اینجا که دیگه من ادرک مال اینجا نیست، تو باید تیمم کنی و زود چهار رکعت تو وقت بخونی. همینجا حاجی آقا ببینید تو جا اینشون میفهم مخیره، نه این قاعده من ادرکا اینجا زیادی دونستن، دو تا دلیل شما مخیره بین امتصال هر کدوم، یکی تیمم کنید از باب اون تکلیفی که میدونید چهار رکعت باید تو وقت باشه مصداق تیمم محققه برای اینکه چهار رکعت انجام بده، میتونید هم نه از باب قاعده من ادرک وضو بگیرید، چون اونم امرش بالفعل بوده. حالا این تأخیر چجوری سر میرسه؟ فعلا فتوایشون بر تأخیره. شاید من دیگرانم دیدم تأخیر گفته بودم، سالها بودی من اینا دیده بودم، جای برخورد نکردم. بعد ها تو حافظ زمینه که تو فتوای دیگرانم دیدم یه جایی که قائل به تأخیر بودن. یه در چنین موردی مخیر مکلف که وضو بگیرد و یه رکعت در وقت یا تیمم کند و کل چهار فرض. این یکی دیگه. یه فرض دیگه ای که باز روش فکر بفرمایید این است که خود حائض، اگر اینم فرض مهمی، اگر طوری شد که باید با تیمم یه رکعت رو درک کنه، حائض آخر وقت پاک شد، غسل که نمیتونه بکنه هیچ، ولی اگر تیمم کنه یه رکعت رو درک کنه، اینجا وظیفش هست که تیمم کنه و چه کار کنه؟ بخونه من ادرک تیمم و امرو متصی میکنه یا نه. مثلا در عرف فهمیدن نه، چرا نه بابا دیگه حائض اینجا نمیتونه بگیم با تیمم کنه نماز بخونی. تو اگر تیمم میکنی چهار رکعت میتونی بخونی حائض، بله وظیفه بخون. اما اگر تیمم میکنی ولی فقط یه رکعت میتونی بخونی با تیمم، اینجا اصلا وظیفه نداری، بر واجب نیست. صاف هستی؟ من موقعی حکیم فرمودن ادله باب رو نگاه کن، ادله باب که ربطی به من ادرک نداشت، اصلا ناظر نبود به تیمم و غیرش نگاه بکنید. بله درسته تو ادله غسل است و طهارته، اما از باب متعارفه، ناظر نیست ادله باب هست که یعنی فقط طهارت تو مائیه طهارت تراب یا نه. اگر همونجا تو باب هست قبول کردیم که قاعده من ادرک میاد، چرا باید تیممش نیاد؟ مال اینا مواردی است که روش فکر بفرمایید ببینیم مفاد قاعده چیه و اینجور جا میاد یا نه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بله ببینید این حرف خوبیه، خلاصه میگم که خدمت عرض میکنم روش تمرکز کنیم. اصل در محاورات عقلائیه بر جواز و بلکه وقوع نقل به معناست. اصل نه اینکه اصل بر عدم نقل معناست، اتفاقا اصل در محاورات، ولی کنارش یه اصل دیگه هست که همه کار رو درست میکنه. و اصل در نقل به معنا در محاورات عقلائیه بر عدم تغییر معناست. یعنی اصل اینه که کسی که میخواد نقل معنا کنه دست به معنا نمیزنه. اصل بر اینه. شما این دو تا اصل با هم مکمل همه. ولی ذات تو این فضا جمله ها میشن معادل، مشکلی نداره. ذهن ناخودآگاه عرف ولی دقت را میکنه. مثلا میگه اینجا عام افرادیست یا عام بدلی، میگه عرف عام افرادی بدلی، میفهمه؟ عنوانش نمیفهمه. اما فرق بین اتق رقبتن با اکرم العالم میفهمه.